فرمود اینکه درباره حقیقت جسم اقوال زیادی است. بعضی اقوال قائلن به اینکه جسم متصل است، همون طوری که در حس متصل و ممتد به نظر می آید در واقع هم همین طوره، و بعضی قائلن به اینکه جسم در حقیقت اتصال ندارد و مجموعی است از اجزاء جدای از هم. خود کسانی که قائل بودند به اینکه جسم مجموعی است از اجزاء منفصل از هم، اقوال مختلفی داشتند که قول اول این بود که جسم مرکب است از اجزاء جدای از هم، اجزایی که نه در خارج قابل انقسامند و نه در وهم و نه در عقل، ولی قابل اشاره حسی هستند و این اجزا هم متناهی هستند، یعنی در هر تک جسمی به یه تعداد خاصی هست که اگر کسی بناباشه بشماره به آخرش میرسه. این قول که قول متکلمین بود، می‌فرمایند که مردود برای اینکه قائل است به اینکه این اجزا لا تتجزا هستند، یعنی اجزا قابل تجزیه نیستند، قابل تقسیم نیستند. اجزا لا تتجزا را هر کس قائل باشه قولش مردوده، حالا چه این قول باشه و چه قولهای بعد، چه لذا اون قولهای دیگری هم که قائلن به این که جسم در تجزیه به اجزایی میرسه که لا تتجزا، یا از همون اول دارای اجزایی است که لا تتجزا، این اشکال به همه اونها هم بعدن وارد خواهد شد. فعلا این قول قائل به اینه که اجزایی است لا تتجزا که اسم اونها رو میذارن جواهر فرده، مجموعه این اجزا جسم رو تشکیل دادن. اجزا لا تتجزا باطل به وجوهی از ادله. یک وجهش در بحث گذشته گفته شد و اون این بود که این اجزایی که شما قائلید از دو حال خارج نیست، یا دارای حجم و یا بدون حجم. اگر دارای حجم، خب قهرن قابل تقسیمه، ولو در خارج قابل تقسیم نباشه وهمن قابل تقسیمه، و اگر وهمن هم قابل تقسیم نشد عقلن قابل تقسیمه، برای اینکه وقتی حجم داشت قهرن طرفش یک طرفش غیر طرف دیگر خواهد بود، چون حجم بالاخره امتداد داره، در سه جهت هم امتداد داره. و اگر گفتید نه این اجزا خودشون حجم ندارند، وقت اشکالش اینه که از این اجزایی که حجم ندارند چگونه جسم به وجود میاد که یک جوهر دارای حجمه، یک موجود دارای حجمه، چگونه از صفر حجمها حجم به وجود. این وجه اولی بود که برای ابطال جزء لا یتجزا آورده شد، قهرن برای ابطال این قول هم که قائل است به جزء لا یتجزا آورده میشه. وجه دوم که بیانی است که شیخ در اشارات داره این است که فرمان شما که قائلید به اجزاء لا تتجزا، ما میاییم و سه تا از این اجزاء رو در نظر میگیریم، دو تا رو میذاریم اینور و اونور و یکی را در وسط اون دو، وقت از شما میپرسیم که آیا این یکی که در وسط قرار گرفته مانع میشه از رسیدن اون دوتا به هم یا مانع نمیشه؟ اگر بگویید که نه مانع نمیشه، وقت لازمش اینه که خب یه دونه جز مانع اون دوتا نشد، هر کدوم از اون دوتا هم چون طبیعت اجزا اینه که مانع و حاجز و حاجب همدیگه نمیشه، خود اون اجزا هم حاجب اجزای دیگه نخواهند شد، اون وقت لازمش اینه که هیچی در عالم، در عالم ماده حاجب برای چیز دیگه نباشه. و اگر گفتید نه اون جزءی که در وسط گذاشتیم حاجز میشه، حائل میشه بین اون دو جزء، خب اگه حاجز شد معناش اینه که با یک طرفش برخورد کرده با یکی که با اون طرف دیگه با برخورد با اون دیگری نداره و با طرف دیگرش تلاقی داره با اون دیگری که با اون طرفش دیگه تلاقی با اولی نداره، پس قهرن تقسیم شد، دو طرف داره اون وسطی، یک طرفش تلاقی کرده با یکی از این جزها و یک طرف دیگرش تلاقی کرده با اون جزء دیگه. پس بنابراین همون جزئی که شما گفتی لا تتجزا، لا یتجزا، دیدیم که قابل تجزیه است. پس حاصل بیان شیخ اینه که ما این اجزاء لا تتجزا و جواهر فردی رو که شما میگید میاریم دو تاش رو این طرف اون طرف قرار میدیم و یکی را در وسط. بعد از شما سوال میکنی که این یکی آیا حاجز و حائل میان اون دو هست یا نه حائل میان اون دو نیست. اگر بگید حائل هست، میگیم خب همین که حائله یعنی نمیگذارد که اون دوتا به هم برسن. خب این لازمش اینه که اون وسطیه با یک بخشش برخورد کرده با یکی از اینها و با بخش دیگری از خودش برخورد و تلاقی داره با اون دیگری، پس اون وسطیه تقسیم شد. اون وقت هر جزء علایت اجزایی که شما فرض بخواید بکنید ما میاریم همین وسط قرار میدیم، میگیم اون جزء علایت اجزای شما رو ما میاریم وسط قرار میدیم. بفرمایید اگه حاجز بخواد بشه بین دو جز قهرن تقسیم شده و اگر حاجز نشه، خب اگه حاجز نشه یعنی وجودش با عدمش هیچ فرقی نمی کنه، یعنی اینا هم که نبودن اون دوتا با هم تلاقی داشتن، این یکی وسطیه که نبود اونا با هم تلاقی داشتن، حالا هم که هست باز اونها با هم تلاقی دارن. خب اگه وجودش با عدمش فرق نکنه اون وقت لازمش نه که هیچ چیز در عالم حاجز هیچ چیز دیگه نشه، چون فرض اینه اجسام مجموعه ای از این اجزا هستن که هیچ کدومشون حاجز نیستن. اینم یک بیان از شیخ برای نفی جز الهی تجزا. داشت
خودی قرار دادن اون جزء
مگه لازمه
تقسیم پذیری؟
تقسیم
پذیری اول باید باشه بعد
نه، اینا میگن جسم مرکب است از اجزایی، ما سه تا از این اجزا را که هیچ کدومشون به قول اینها قابل تجزیه نیست میاریم
وسط قرار دادن اون جزئی که میاریم چجور ممکنه در صورتی که تقسیم پذیری و جزء پذیری نباشه؟
ببینیم که فرضمون اینه که سه تا جزء جدا داریم، که نه اینکه این سه تا سه تیکه یک چیزن، سه تا جز را یعنی سه تا از اون چیزهایی که جسم رو به وجود میارن، سه تا از اون جوهر فردها، سه تا از اون اتم ها، مثلا اون وقتی که قائل به اتم بودن بعد که معلوم شد اتم نیست، سه تا از اون اتم ها رو میاریم هیچ کدومشون قابل تجزیه نیستن به قول اینها، یکیشون رو در وسط قرار میدیم و دو تا رو این طرف و اون طرف. بعد از شما میپرسیم که این که وسطه آیا مانع و حاجز هست یا نیست؟ و شما ممکنه بگید چون تقسیم پذیر نیست پس حاجز نیست. خب شما میتونید اینو انتخاب کنید، ما برای این که دائر کنیم امر را بین نقیضین میگیم یا حاجز هست یا حاجز نیست، هر کدومشو بگید حرفتون ابطال میشه. این دلیل رو بخونیم. و ایزن لنفرز جز ان لا یتجزا بین جز این کذالک. خوبه ما فرض کنیم یه جز لا یتجزا را میان دو جز لا یتجزا، فا این کان یه جز ان مماست طرفن، اگر حایل می شود از این که مانع می شود از این که تماس پیدا کنن اون دوتایی که دو طرف هستن، خب انقسم اگه هایه میشه یعنی منقسم شد. چرا؟ چرا این وسطی منقسم شد اگه حائل شد؟ برای اینکه فعین نکل من الطرفین یلغا منه غیر ما یلغا الاخر، برای اینکه هر یک از اون دوتایی که در طرف هستن برخورد میکنن از این وسط با غیر اونی که دیگری باش برخورد کرده، یعنی اونی که این طرفه با یه طرف این برخورد کرده، اونی که اون طرفه با طرف دیگرش، برای اینکه اگه هر دو بخوان با یه طرفش برخورد کنن معناش اینه که پس بینشون حاجزی نی. پس چون این حاجز شده خب منقسم شده، برای اینکه هر یک از طرفین برخورد میکنن با این جز با غیر از اون بخشی که برخورد میکنه با اون دیگری. اگه بگید نه این وسط رو که یکی هم که گذاشتیم وسط هیچ حاجز و مانع از تماس اون دوتا نیست، اون دوتا بازم به هم چسبیدن و این لم یحجز عن مماسته ما، اگر حاجز و مانع نشه از تماس اون دوتا جز، این جز وسطی حاجز نشه، خب استوا وجود الوسط و عدم، وجود وسط با عدمش میشه مساوی، یعنی اون وقتی هم که نبود اون دوتا به هم چسبیده بودن، حالا هم که اومده بازم به هم چسبیدن. و مثله کل وسط مفروض، اینطور نیست که این یکی مثلا یه حکم جداگانه داشته باشه، این چون جوهر فرده نمیتونه حاجز بشه، خب هر چیزی دیگر هم که بیارید در وسط فرض کنید همین حکم خواهد داشت، چون اونا هم همون جوهر فردن و مثل همین نیست که در وسطه، هر وسطی که شما فرض کنید از این اجزاء لایتجزا، اون وقت لازمش نیست که فلم یحجب شیئون شیئان، هیچ چیز باید حاجب چیز دیگه نشه، یعنی این دیوار نباید حاجب انسان باشه. و حال این که با هوا ضروری البطلان هرچی انسان زور به دیوار میاره میبینه نه نمیشه بریم اون طرف، حاجبه. و ایزم باز این بیان هم مال شیخ قریبه به همون بیانه، ولی به این صورت که میگه اون سه تا جز رو که ما آوردیم یکیشو در وسط قرار دادیم، حالا اون سومی رو به جای اینکه در وسط قرار بدیم وس روی این دوتا اما در محل تلاقی قرار میدیم، مثل نقطه های سه، نقطه های سه رو یه وقت ردیف هم میذارن در بعضی وقتا مثلا نوشته ها اینطوری و زیبایی، یا یه وقت نه نقطه های سه رو دوتاشو میذارن پایین یکیشو میذارن روی اون دوتا اما در محل تلاقی، اونجایی که این دوتا با هم تلاقی کردن. میگه ما وقتی یکی از این جزهای لایتجزا رو وردیم گذاشتیم روی دو تا که به هم چسبیدن و با هم تلاقی کردن، خب اون یکی رو که گذاشتیم روی این دو تا وقت سوال میکنیم، میگیم این سومی که روح هست با تمام وجودش یا با بعض وجودش، یه فرضینه که با تمام وجودش یا با بعضی از وجودش با هر دوی اینها ملاقات کرده، اما با کل اینها، با کل اینها تلاقی کرده. یعنی چه؟ یعنی گویا اون نقطه بالایی همش اینقدر بزرگه که اون دوتا نقطه رو در درون خودش مثل دوتا دایره‌ای که سه تا دایره‌ای که دوتاش کوچیکه و در داخل اون دایره بزرگتره هست، نقطه بالایی رو شما میگید اینقدر بزرگه، اون جزء بالایی اینقدر بزرگه که با وجودش با تمام هر دوی اون دوتا تلاقی میکنه، یا با تمام وجودش یا با بعض وجودش، فرق نمیکنه. اگه اینطوری بگی یه فرض، خب این فرض اینه که خب پس اون بالایی تقسیم شد. چرا؟ برای اینکه اگه با تمام وجودش با اون دوتا تلاقی کرده، خب پس با بعضیش با اولی تلاقی کرده، با بعض دیگرش با دومی، پس تقسیم شد. اگر با بعض وجودش با اون دوتا تلاقی کرده، یعنی اینقدر دایره ای است که این دوتا توش هستن، چیز دیگه هم هر اضافه هم داره، خب پس اولا تقسیم شده به بخشی که تلاقی نکرده با اون دوتا و بخشی که تلاقی کرده، خود اون بخشی هم که تلاقی کرده باز تقسیم میشه به اون بخشی که تلاقی کرده با اولی و اون بخشی که تلاقی کرده به با دو یه فرد. اگه میگید نه آقا این نقطه و اون جوهر فردی را که گذاشتیم رو محل تلاقی دوتای زیری، این فقط با یکی از اونها اونم به طور کامل تلاقی کرد، اما با اون دیگری اصلا تلاقی نداره. اینو بگی این خلف فرض ماست، که فرض ما این بود که گذاشتیمش رو محل تلاقی، یعنی گذاشتیم این سومی رو روی جایی که رابطهش با اون دوتا یکسانه، هیچ فرقی نداره. اگه هیچ فرقی نداره پس نمیتونه با یکی تلاقی کرده باشه با دیگری اصلا تلاقی نکرده. اگر بیایی تو بگویید که فرض دیگه، بگید با تمامش یا با بعض وجودش از اون دوتا یه بخشی را ملاقات کرده، با بخشی از وجود هر یک از اون دوتا ملاقات کرده، اینم یه فرض. بگید اون سومیه با تمام هستیش یا با بعضی از هستیش ملاقات کرده با هم اولی هم دومی، اما نه با تمام اولی و نه با تمام دومی، بلکه با بعضی از اولی و هم با بعضی از دومی. و من اگه این طوری بگید لازمش دیگه که هر سهشون تقسیم شده باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی گفتی او با تمامش ملاقات کرده با بعضی از این و بعضی از، خب پس تمامش تقسیم شد به دو بخش، بخشی که ملاقات کرده با اون بخش با بعضی از اولی و بخشی که ملاقات کرده با اون بخش با بخشی از دو. اگر گفتید با و این دوتا هم تقسیم شدن، چرا؟ چون نام هر کدومشون بخشی دارن که ملاقات با سومی کرده و بخشی هم دارن که ملاقات با سومی نکرده، از هر سه شون تقسیم شد. حالا این یه بیانه، شما هم میتونید یه بیان دیگه بیارید. این بیان ابن سیناییه. اگر بگید که با بعضش اون بالایه با بعض وجودش که این از همه معقول تره ملاقات کرده با اولی و دومی، خب این لازمش تقسیم باز هر سهشونه، برای اینکه اون سومی که تقسیم شده به بخشی که اصلا ملاقات نکرده و بخشی که ملاقات کرده، خود اون بخشی هم که ملاقات کرده تقسیم شده به بخشی که ملاقات کرده با اولی و بخشی که ملاقات کرده با دوم. اون دوتا یعنی اولی و دومی هم که تقسیم شدن به همون بیان گذاشته که چون بخشی ازشون با سومی ملاقات کرده پس تقسیم شدن هر کدوم به بخش ملاقی و بخش غیر ملاقی.
که جزء سوم با کل وجودش با یه جزء دیگه یا هر دو جزء ملاقات داشته باشه، این با توجه به اینکه هر سه تا جسمن
اصلا اینا یه چیزاییه که فقط احتمالش رو شیخ داده، برای اینکه دیگه هیچ راهی برای احتمالی نمونه همه احتمالاتش رو گفته باشه، والا گفتیم این احتمالات خیلی های صرف فرضه، واقعیش همین سومیه، یعنی احتمال آخر آخری، البته سومی نبود، توی هر کدوم از این احتمالات انواعی از احتمال بود، روی این حساب این آخرین احتمال که اون سومیه با بخشی از وجودش برخورد کرده با بخشی از اولی و دوم. هر فرضی رو که شما بگید بالاخره باید دست از جزء لا یتجزا برداری، منتها اون فرضای دیگه اصلا فرضایی هم هست که معقول نیست، یعنی نمیتونه در خارج محقق بشه. فرمان این سه وجه برای ابطال جزء لا یتجزا، ولی وجوه بسیار زیادی برای ابطال جزء لا یتجزا در کتب فلسفی مبسوط آمده. و ایزن لیفرز جزء لا یتجزا فوق جزء عین کذالک و علا ملتقاهما. خوب فرض بشه یه جزء لا یتجزا روی دو جزئی که باز نام لا یتجزان ولی روشون که میگیم یعنی در محل تلاقی اون دو، بر محل تلاقی اون ملتقا اسم مکانه. وقتی که اونو گذاشتیم رو محل تلاقی دوتای زیری، اون وقت سوال میکنه فَإِنْ لَغِيَ بِكُلِّهِ اَوْ بِبَعْزِهِ كُلَّ كَلَيْهِمَا، اگر اون سومی که بالاست تلاقی بکنه با تمامش یا با بعضش، با تمام اون دوتا، خب تجزا، بالایی تجزا، اگه بالایی تجزا، اون وقت ما هر جز اینو که شما فرض کنیم میتونیم بیاریم این بالا بذاریم، یعنی همون اول و دومی هم جاشو عوض میکنیم بیاریم بالا، یعنی همین مسئله تجزی روی اونها هم پیاده میشه. حالا چطور اگه ملاقات کرد با تمامش تمام اون دوتا را تجزا؟ برای اینکه اون وقتی ملاقات میکنه با تمام اون دو، یه بخشش با اولی تلاقی میکنه، یه بخشش با دومی، پس تجزا به بخشی که با اولی تلاقی کرده و بخشی که با دومی. اگر لغیه به بعضهی کل کلیه ما، که در واقع سه بخش شده، برای اینکه یه بخشش که اصلا تلاقی با اون دوتا نکرده، چون با بعضش با تمام اون دو تلاقی کرده، بعض دیگرش اصلا با چیزی تلاقی نکرد، پس اولا تقسیم شد به بخشی که تلاقی نکرده و بخشی که تلاقی کرد. خود اون بخشی هم که تلاقی کرده یه تقسیم میشه به دو بخش، بخشی که با اولی تلاقی کرده و بخشی که با دو. پس بالاخره در این فرض اون بالایی تجزا، حالا یا تجزا به دو جز در فرض اول که به کلهی باشه، یا به سه جز در فرض دوم که به بعضهی باشه. و این لغیه به کلهی کل احده ما فقط، اگه کس بیاد خیال خودش بخواد راحت کنه، یا آقا اون بالایی فقط با تمام وجودش تلاقی میکنه با تمام وجود یکی، چرا؟ برای اینکه فرار کنه از تقسیم، میگه خب دیگه تقسیم نشد، با تمام وجودش تلاقی میکنه با نقطه اول، با اون جوهر فرد اول. خب میگه فلیس علی الملتقا، این معناش اینه که اون نقطه، اون جوهر فرد رو که گذاشتید بالا، رابطهش با اون دوتا علی السویه نیست، رو محل تلاقی نیست، بلکه روی جاییست که با یکی رابطه داره، با اون دیگری رابطه نه. فلیس علی الملتقا، در حالی که فقط فرض علی، در حالی که فرض شد رو ملتقاست، رو محل تلاقی اون دوست، یعنی جاییست که نسبتش به هر دو علی السویه. و این لغیه، اگر یه فرض دیگر رو بگید با تمام وجودش یا با بعض وجودش از هر یک از اون دو چیزی را ملاقات کرده، یعنی از هر یک یه بخشی را ملاقات کرده، که خود اینم باز دو فرض، فرض اولی که با تمامش از هر کدام بخشی را ملاقات کرده، یعنی چه؟ یعنی این سومی با تمام وجودش نصفی از اولی را ملاقات کرده و نصفی از دومی. خب هم سومی تقسیم شد برای اینکه با نصفش با اولی ملاقات کرده و با نصفش با دوم، همون دوتا تقسیم شدن، چون اون هم دو قسم دارن، بخش ملاقی و بخش غیر ملاقی. این در صورتی که لغیه به کلهی من کل من هما شیئا، اما اگر لغیه به بعضهی من کل من هما شیئا، یعنی اون بالاییه با بخشی از وجودش تلاقی کرده با هر دوی اونها، اما با بخشی از هر دوی اونها، خب بازم هر سهشون تقسیم شد، برای اینکه بالایی سه قسم میشه، یه بخش غیر ملاقی داره و یه بخش ملاقی، بخش ملاقیش هم دو بخش داره، بخشی که با اولی ملاقات کرده و بخشی که با دوم. اون زیری هم که هر کدوم تقسیم شدن به ملاقی و غیر ملاقی، این دو بخش داره. نظام که اگه این فرض رو بگید به هر جورش بگید، انقسم و انقسم ها، در این فرض همون بالایی تقسیم میشه، همون دوتای زیری همشون. پس اون جزء لایت تجزا از نظر عقلی فرض نه، فقط اوردو در بطلان جزء لایت تجزا وجوه هم من البراهین و هی کثیرتون مذکورتون فی کتبه. و اما قول دوم، قول دوم همین گرفتاری قول اول رو داره به اضافه یه گرفتاری دیگه. قول دوم این بود که جنس مجموعه ای از اجزای جدای از هم، اما اجزایی که لا یتجزا، لا تتجزا، لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن. خب تا اینجاش ادله این که برای ابطال جزء لا یتجزا است، برای ابطال این قول هم میشه بیاد. یعنی تا اینجاش با قول قبلی موضوع منتها یه عیب دیگه هم داشت، میگفت این اجزا بی نهایته. میگیم خب اگه این اجزا بی نهایته، اجزاء جسم به ناچار باید چی داشته باشن؟ حجم داشته باشن. چون اگه حجم نداشته باشن که هر چی کنار هم قرار بگیرن جسم به وجود نمیاد. اگر هم حجم دارن که باید داشته باشن، خب اگه بی نهایت بودن، هر جسمی باید بی نهایت حجم داشته باشه. یعنی دیگه شما هیچ جسم هم تو مشتتون بگیرید، اصلا مشتی هم نمیتونه باشه، چون مشت هم دیگه باید بی نهایت باشه. هیچ چیزی محدود، اگه اینطور بود وقت جا برای اجسام متعدد نمیمونه، یه جسم همه عالم باید پر کنه. و اما القول الثانی المنصوب الى النظام، اون قول دومی که منصوب به نظامه و اونی که جسم مرکب من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیه، فیرد علی ما یرد علی القول الاول، همون که جزء لا تتجزا محاله، به ادله زیاد مضافا به این عدم تناهی الاجزاء علی تقدیر کونها ذوات حج. اگر شما قائلید به این که متناهی نیستن اجزا، غیر متناهی هم، این عدم تناهیشون بر فرض این که دارای حجم باشن، گفتید دارای حجم نباشن که اصلا جسمی وجود نمیاد. اگه گفتید دارای حجمن که باید بگی، خب یوجب و کون الجسم المتکبن من اجتماعها غیر متناهی الحجمه بزر، این موجب میشه که جسمی که به وجود میاد از اجتماع این اجزاء بی نهایت، حجمش چقدر باشه؟ بی نهایت. برای اینکه اون کوچیکه بالاخره یه حجمی داره، خب دوتاش دو برابر داره، بی نهایتش بی نهایت حجم داره. حالا هرچی هم شما اون کوچیکه رو حجمش رو کم بگیرید و ضرورت و تدفع و بداهت اینو دفع میکنیم. قلم تو دست منه، اگه قلم تو دست منه حالا میشه حجمش بی نهایت نیست. محیط و محاط داریم ما توی اجسام، همین که یه جسم محاط قرار میگیره معلوم میشه که بی نهایت. و اما قول سوم، قول زیمقراطیس که قائل بود به این که اجسام تشکیل شدن از یه اجزای جدای از هم، مثل همون قولهای قبلی، منتها اونا میگفتن این اجزا لا تتجزا خارجن و وهمن و عقلن، اما این میگه لا تتجزا خارجن، اجزایی است که در خارج قابل تقسیم نیست، بس که ریز و سخته، اما در وهم و عقل قابل تقسیم هست. این اون اشکال جزا لا تتجزا برش وارد نیست، اما دو تا اشکال برش وارد. اشکال اولش اینه که شما گفتید پس جسمه مرکب است همواره از اجزاء جدای از هم. خب ما سوال میکنیم خود اون اجزاء جسم هستن نیستن؟ خود اون اتم هاتون، شما که قائلید به اتمیست، اون اتم هاتون جسم هستن نیستن؟ به ناچار باید بگید اون اتم ها جسم، یعنی یه جوهر دارای ابعاد ثلاثه هستن، طول و عرض و ارض. خب پس ما یه جسمی داریم که مرکب از اجزاء لا تتجزا بلکه متصل واحده، یه جسمی داریم که مجموعه نخود و لوبیایی نیست بلکه متصله، که آخر هم آقای طباطبایی به همین حرف میخواد برسه که جسم حق با اون قولی است که قائل است به این که جسم متصله فی الواقع و الحقیقه، بلکه مصداقش همون اجزاء ریزی است که جسم از اونها تشکیل شده. مقراطیس اتم میشه، ولی بنابر نظر بعد از این مقراطیس میشه اجزاء اتم. بالاخره ما یه جسمی پیدا کردیم که این کبرای کلی شما از این مقراطیس برای صادق نیست، چون کبرای کلی شما این بود که جسم یعنی ماهیت الجسم، حقیقت الجسم عبارت است از مجموعه اجزای منفصل از هم. ما میگیم اون اجزاء ریز خودشون جسمن، در حالی که دیگه مجموعه از اجزای منفصل از هم نیستن، دارای اتصالن. علاوه بر این شما دارید با این حرفتون حقیقت جسم رو بیان میکنید. آیا حقیقت جسم همینه؟ یا حقیقت جسم علاوه بر این اتصالی که ما اثبات کردیم و شما غافل بودی ازش، یه چیزی دیگه هم داره به نام ماده که قوه محض و هیولاست که شما هیچ دلیلی بر نفی او نیاوردی ولی در این حال گفتی حقیقت جسم مجموعه از اجزائه. اگه دلیل می آوردی برای نفی ماده خب می گفتی مرحبا، اما شما که دلیلی بر نفی ماده نیاوردی، وقت چطور اومدی ادعا کردی که حقیقت جسم همین اجزائه، یعنی ماده دیگه نیست؟ چون کسی که داره حقیقت جسم رو بیان می‌کنه در واقع داره تعریف میکنه او رو، بیان واقعش رو میکنه. از کجا واقعش همین باشه که شما میگی ماده هم جزء واقع و حقیقت جسمه؟ کما اینکه در فصل بعد ما ماده رو اثبات خواهیم کرد. پس اینم دو تا اشکال داره. و اما القول الثالث که منسوب به زیمقراطیسه که اون همین بود که جسم مرکب است از اجزاء صغار صلبت لا تتجزا خارجن و انجاز هم تتجزا وهمن و عقلا، این قول ثالث ففیه ان هذه الاجزاء لا محاله جواهر، این اجزا که عرض نیستن جوهرن، یعنی اینها با جمع شدنشون یه جوهر به وجود آوردن به نام جسم، پس خودشون باید جوهر باشن قائم به خود باشن. ذوات و حجم، برای اینکه اگه حجم نداشته باشن با اجتماعشون هم یه چیز حجم دار مثل این تیکه جسم وجود نداره. خب اگه خودشون جوهر دارای حجمن پس خودشون جسمن، فتکون و اجسامن، ولی اون اجسامی نیستن که شما میگی. شما میگی هر جسمی مجموعه ایست از اجزای پراکنده، نه اونا دیگه اجسامن ذوات اتصال جوهری که دارای اتصال و امتداد جوهری هستن، یعنی همون صورت جسمیه رو دارن، یعنی جوهر ممتد فی جهات ثلاث هستن که تتعلف و از اون اجسام واقعی اجسام محسوس، این اجسامی که ما احساس میکنیم تشکیل شده از اون اجسام. فالذی یثبته هذا القول، پس اونی که این قول اثبات میکنه یه چیزیست که خودش ازش فرار میکنه، و اون این که انها هنا اجسامن اولیه، یه اجسام اولی داریم که هیه مباد و هذه الاجسام المحسوسه و خود اونها متصلن، مجموعه از اجزای پراکنده از هم نیست. علا ان هذا القول، علاوه بر این اشکال دیگه اینه، این بیانی که شما کردید در باره حقیقت جسم لا یتبین بهی نفی الهیولا، روشن نمیشه به وسیله این قول شما نفی هیولا، یعنی شما دلیل نیاورید برای اینکه هیولایی نیست. اگه هیولا رو نفی کرده بودید با برهان بعد میگفتید حقیقت جسم همینه، خب اهلا وسهلا، اما شما هیولا رو نفی نکردید و میگید حقیقت جسم همینه. خب یه کسی میاد میگه نه حقیقت جسم نیست که شما میگید، هیولا هم جزء حقیقت جسمه. با این قول تبیین و روشن نشد، تبیین پیدا نکرد و روشن نشد نفی هیولا، و روشن نشد ابطال ترکب جسم از هیولا و از صورت جسمیه. خب بگید حالا روشن نشد ابطالش از کجا که هست، میگه و سیعتی، بعدنم میاد در فصل بعد فیسعتی اثبات هیولا در فصل تالی فیعول، اون وقت منجر میشه به این که اثبات میشه صورت جسمیه برای اون اجسام اولیه‌ای که اونها مبادی این اجسام محسوسه هستن، اونا صورت جسمیه دارن، هیولا دارن، اون اجسام اولیه‌ای که مبادی این اجسام محسوسه هستن و این اجسام محسوسه به اونها منتهی میشوند به وسیله تجزیه، یعنی اجسام محسوس وقتی تجزیه کنی به اون اجسام منتهی میشه. و اما قول چهارم، قول شهرستانی بود صاحب کتاب ملل و نهر که میگفت جسم متصله اما وقتی تقسیمش و قابل تقسیم، اما در تقسیم به جایی میرسیم، به یه اجزایی میرسیم که اون اجزا قابل تجزیه نیست، نه خارجن، نه وهمن و نه هم. خب این اشکالش همون اشکالیه که هم بر قول اول وارد بود و هم بر قول دوم، یعنی این قائل به جز الایت اجزا، یعنی قائل به این که به جایی میرسه که تقسیم حتی تقسیم عقلی هم متوقف میشه، در حالی که جزء لا یتجزا محاله. و اما القول الرابع که منصوب است به شهرستانی و اون این که جسم متصل واحد است کما فی الحس، اما یقبل القسمه الا اجزاء متناهیه، قابل قسمت است تا یه اجزاء محدودی که بعدا دیگه اون اجزاء قابل قسمت نیستن. ففیه این که لازمه این قول وقوف القسمت العقلیه، اینه که قسمت عقلی هم متوقف بشه. قسمت خارجی و وهمی رو ما هم قبول داریم یه وقتی متوقف میشه، اما تقسیم عقلی را هم، چون شما میگی کلن اون اجزا دیگه قابل قسمت نیستن، دیگه این آخرین اجزا دیگه بعد از اینا دیگه نمیشه تجزیه کرد. و هو ضروری البطلان، به همون که گفتیم اجزا لا یتجزا نداره.
استاد اینا شهرستانی ادعا نکرده که تقسیم عقلی هم
نیست،
چون
قولی هم
که از
ایشون اول نقل
کرده هم چیزی نیست.
چرا؟ گفته که ایلا اجزا متناهیه، یعنی بعد از اون دیگه این اجزا قابل تقسیم نیست و الا لایتناها میشه.
منظورشون تقسیم خارجیه.
خب اگه منظورشون رو شما میدونید بله، ولی وقتی ما میدونیم از اونجا خیلی چیزها رو ما نگفتیم، ولی صراحتن خودش گفته که بعد از اون دیگه قابل تقسیم نیست. بله شاید حالا شما بشینید به جای آقای شهرستانی و یه همچین قولی رو قائل بشید، کسی نمیگه غلط.
از احتمال بدتر از
نه احتمال نیست، خودش تأثیری که اصلا بحث استدلال نیست، بحث بیان مدعاست. اون مدعاشو اینطوری گفته، شما میگید نه شاید، ما نمیخوایم استدلالی بکنیم، ما میگیم مدعاش اینه. و اما قول پنجم، قول پنجم قول افلاطونه. افلاطون قائل به اینه که جسم مرکب از هیولا و صورت نیست، بلکه امریز بسیط. خب اون امر بسیط چیه؟ اون همون اتصال و امتداد جوهریه، اما بدون این که ماده داشته باشه. البته قابل قسمت است در خارج، بعد هم که در خارج قابل تقسیم نبود در وهم، بعد هم که در وهم قابل تقسیم نبود در عقل، تا بی نهایت قابل تقسیم. یعنی دیگه الا اجزاء متناهیه نیست، الا لایتناها قابل تقسیم. فرمان این حرف افلاطون اشکالش چیه؟ فرمان اشکال حرف افلاطون هم دوتا است. یکی این که گفته جسم بسیطه، ما این رو بعداً اثبات میکنیم که جسم مرکب است از هیولا و زور. اشکال دیگرش اینه که این میگه اتصال و امتداد جوهری حقیقت جسمه، اما اون اتصال و امتداد جوهری رو مقصودش همین اتصال محسوسه، یعنی همین اتصال محسوس را قائل است به این که همون اتصال جوهریه. این هم درست می، برای اینکه علوم امروز با وسائل یه خورده دقیق و ریزبین دیدن محسوسات دیگه در این قسمت جلو رنگشو حالا ممکنه اون نباشه که اونا دیدن، ولی اصل جداییش یعنی همه محسوسات مشکوک نیستن. اگه من شما رو از جدا دیدم دیگه در اینش نمیتونم شک بکنم که ها اینا دوتا یکی بودن، من دوتا دیدم. بله یه بار ممکنه کسی چشمش سالم نباشه، ولی رابسر هم به کار میدازیم، چند تا حس رو به کار میدازیم، بالاخره یقین پیدا میکنیم که اینا دوتا از هم جدا. وقتی با وسائل از هم جدا دیدن، بنابراین که شما میگید متصل کما اندلحس، این کما اندلحسش درست برای جز متصله، ولی مصداقش این محسوس نیست، مصداقش همون اجزاء تشکیل دهنده ی این امر محسوسه. نه اتصال یعنی امتداد، خودش این امتداده، مثل حرکت جوهری که این متحرکه، اگه جوهر باشه موصوف نمیخواد، اتصال موصوف نمیخواد. اتصال اگر عرضی بود موضوع، اگه اتصال جوهری بود موضوع، یعنی اونی که باعث میشه که شی موصوف بخواد عرضی بودن نشه، نه اتصال بودنشه. لذا در حرکت جوهری ما میگیم حرکت اگر احتیاج به موصوف داره به خاطر اینکه عرضه، این در اونجایی که حرکت عرض، اما اگر حرکت حرکت جوهری شد دیگه موصوف خودش هم حرکتون هم متحرک، لذا موصوف و وصف عین همه. فمن و اما القول الخامس که منصوب است به افلاطون و اون است که کون الجسم جوهرا بسیطا، و اون همون اتصال جوهری است که قابل قسمت است تا بی نهایت، یعنی از این جهتاش اشکال نداره، اما همون اتصال جوهری محسوسه کما فی الحسب. ففیه دو تا اشکال، یکی من و کون الجسم بسیطا، این که شما میگید جسم جوهر بسیطه قبول ندارین، لما سیوافیک برای اون چی که بعد با شما روبرو میشه، من اثبات الهیولا للجسم، که هیولا برای جسم اثبات میشه. علاوه بر این، در این که اون اتصال جوهری که برای جسمه همون کما فی الحسب باشه، کون الاتصال الجوهری الذی للجسم هو ما یناله الحس، همون باشه که حس به او میرسه از اجسام محسوسه، این که اتصال جوهری همون باشه، در این کون الاتصال الجوهری هو ما یناله الحس من الاجسام المحسوسه، در این کلامن، این کلامن اسمن که سیعتی انشاءالله که نخیر، اتصال جوهری برای جسم هست، ولی اون اتصال جوهری جسمی اتصالی نیست که شما احساس میکنه، اینجا حس شما چون ضعیفه نمیتونه فواصل رو درک بکنه، بی فاصله و متصل درک میکنه، ولی در حقیقت اینا متصل نیست و منفصله، و اتصال جوهری جسم همون اتصال اجزاء اولیه شه. و اما قول شیشون که قول شیخ اشراقه، شیخ اشراق قائل بود به این که جسم مرکب است از جوهر و عرض، جوهری که همون ماده است و عرضی که عبارت است از حجم، مجموع ماده با حجم میشه جسم، حجمی که از اقسام کمه، کم تقسیم میشه به متصل و منفصل، هم توی که انشاءالله خواهد آمد، وقت متصلش تقسیم میشه به قار و غیر قار، قارش تقسیم میشه به سه قسم، حجم و سطح و خرد. میگه جسم حقیقتش مرکب است از ماده که یک جوهره و حجم که یک عرضه. ایشون فرمود این اشکال اولش اینه که جسم که یک ماهیت حقیقیه چطور میشونه مرکب باشه از جوهر و عرض، در حالی که جوهر و عرض دو حقیقت مباینه. وقتی لازمش اینه که یک شی در عین اینکه یک شیه دو چیزه مباین باشه، برای اینکه مباینن، برای اینکه جوهر اونیست که اذا وجده وجده لا فی موضوع، عرض اونیست که اذا وجده وجده فی موضوع، اینا در قوه نقیزه اینن. اون وقت یک حقیقت متقوم باشه، یعنی ذاتیش و قوامش به هر دوی اینها باشه، در حالی که اون یه حقیقته. به تعبیر دیگه اگر این دو مقومات او هستند، مقوم شی در وجود خارجی با خودشه به یک وجود موجود. خب اگه یکی از مقومها موجودن به وجودی که فی موضوعه، یکی از مقومها موجودن به وجودی که لا فی موضوعه، هر دوی مقومها هم در خارج موجودن به وجود جسم که یک حقیقت واحده، گفتیم که نوع اجزایش در خارج موجودن به وجود واحد. خب پس اون امر واحد هم باید فی موضوع باشه، هم باید لا فی موضوع باشه، یعنی هم باید یکی باشه، هم باید دوتا باشه. پس تباین در ذاتش پیش میاد، یا لازمش اینه که در این اینکه یکیه دوتا باشه و هر دوش محاله. سلوخ
دیگه بدیگی که جسمی نام هر جسم شما
در نظر بگیرید
یک جوهر
داری عرض، بله، ولی جوهر و عرض داره، اما نه اینکه عرض مقوم میشه، عرض خارج از ذاتشه و عرضیه برای جسمه. ما اشکالمون به شیخ اشراقی است که داره بیان میکنه ماهیت جسم را، فصله که مورد بحث ما، فصلی که الان داریم درش بحث میکنیم، تیترش بود فی ماهیت جسم. اون داره ماهیت جسم رو برای ما بیان میکنه، میگه ماهیت جسم از این جوهر و عرضش. بله اگه بگه جسم در وجود خارجی هم جوهر داره هم عرض، هیچی ممکن، اما اون ماهیت جسم نمیشه. این اشکال اوله. اشکال دومش اینه که آقا حجم عرض، عرض احتیاجی به موضوع داره. خب موضوع حجم چی میتونه باشه؟ حجم یعنی امتدادات ثلاثه عرضی. آیا حجم میتونه عارض بشه به نقطه، به یه چیزی که ذاتن خود ابعاد ثلاثه نداشته؟ امکان نداره. این یه عرضی است که باید معروضش در ذاتش ابعاد ثلاثه باشه، برای اینکه این که بعد داره، یعنی سه طرف، در سه طرف امتداد داره، بگی عارض شده به چی؟ عارض شده به یه چیزی که این سه طرف بعد نداره. خب لازمش اینه که در یه جاهایش این عرضه بشه جوهر، چون اگر اون اصلا امتداد نداره، فقط یه نقطه ای از وجود این عرض روی اون جوهره، اما بقیهش کجاست؟ بقیهش خارجی از وجودانه، پس همش میشه جوهر. اگر بگی روی چیزی اومده که دارای دو امتداده، خب باز معناش اینه که این متکی به یه جوهره، اما در یک طرف، یعنی یه حجم در حقیقت باز رو پای خودش واقع شده باشه، یعنی بشه جوهر. پس بنابراین هر کارش بکنید باید موضوعش هم یه جوری باشه که به همون مقدار که این حجمه هست، یعنی طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، موضوع هم به همون مقدار باشه که این عرض روی او بیاد. خب اون چیه؟ همونیست که اسمش صورت جسمیه. جسمیت یعنی جوهر دارای ابعاد. خب این قول اون جوهر دارای ابعاد در سه جهت چه احتیاج داره به این عرضه؟
فهمن ها
جسم ماهیت و حقیقتش همون جوهر دارای ابعاده، اما مقدارش هرچی میخواد باشه، مقدار مشخصی در حقیقت جسم داخل نیست. ما الان داریم حقیقت الجسم رو بیان میکنیم، یعنی نمیشه بگی حقیقت جسم اون جوهر دارای ابعادی است که با یک سانتی متر مقداره، چون اگر حقیقت جسم شد یک سانتی متر مقدار، وقت کمتر از یک سانتی متر دیگه جزء حقیقت جسم، یعنی جسمی که کمتر از یک سانتی متر باشه دیگه جسم، جسمی هم که بیشتر باشه جسم نیست. در حالی که جسمیت جسم هست، چه در جسم کمتر چه در جسم بیشتر. بس معلوم میشه جسم عبارت است از جوهر دارای ابعاد، اما ابعاد مبهمتن بدون اینکه مقدارش مشخص باشه. حجم عبارت است از ابعاد مشخص، چون حجم مقداره، مقدار یعنی یک سانتی متر یه حجم، دو سانتی متر یه حجم دیگه. این مشخص وقتی عارض شد به اون مبهم، اون مبهم هم چی میشه؟ متعین میشه. پس رابطه حجم با جسم رابطه متعین است با مبهمی که با اون متعین تعین پیدا میکنه، و امثال این رابطه ها رو بعدن هم شبیهش رو در فلسفه خواهید دید. ایشون میفرمایند که شما اگر یه تیکه موم رو در دستتون بگیرید، یه وقت به صورت کره در بیارید، یه وقت به صورت استوانه در بیارید، یه وقت به صورت هرم در بیارید، و همینطور به شکل‌های مختلف، اصل اون امتداد جوهری هیچ کم و زیاد نمیشه، باقیه، در حالی که شکلش یه فرق، عرضش فرق میکنه، در حالی که جوهرش باقی. یا دقیق‌تر فرمایش شیخ است در شفا، شیخ میگه حقیقت جسم همون جوهر دارای ابعاده، اما دیگه با این جوهر دارای ابعاد نمیتونی شما بگی این جسم بزرگتره از اون جسم، چون در جسم اون حقیقت جسمیت اندازه نیست تا بتونی یه جسم با جسم دیگه مقایسه کنی بگی این بزرگتر از اون یا کوچکتر از اون. یا روابط دیگری که بین اجسام فرض میشه، دو جسم رو وقتی در نظر بگیری ممکنه مساوی باشن، ممکنه که یکی عاد به دیگری باشه، یعنی یکی قابل تقسیم بر دیگری باشه، ممکنه یکی عاد دیگری باشه، یعنی یکی از اینها مقسومون علیه دیگری باشه، یعنی اون دیگری بر این تقسیم میشه، ممکنه معدود به دیگری باشه، یعنی قابل تقسیم بر دیگری باشه. الان رو در روح که اومدیم توضیح، ممکنه هر دو بر یک شی قابل قسمت باشن، ممکنه هم هر جوری باشن که مباین باشن، هیچ کدوم از این اقسام قبلی نباشه، ولی اینا همه به خاطر مقدار جسمه، نه به خاطر جسمیت جسم، چون در جسمیت جسم اینها نخواهد، جسمیت جسم به همون ابعاد جوهری هر چقدر میخواد باشه، مقدار توش نیست تا شما بتونی بگی این بزرگتر از اونه، کوچکتر، مساوی اونه، این عاد اونه، این معدود به اونه، این هر دو قابل قسمت بر یک شیء، چون مقدار توش نیست. پس بنابراین جسمیت یه چیزه، حجم یه چیزه دیگره، و آقای شیخ اشراق جسمیت را که اون صورت جسمیه جوهر زو ابعاده با حجم که یک عرضه با هم خرج کرد.
جوهر مبهمه،
مبهمه یعنی وقتی شما در ذهن تحلیل میکنید میخواید ماهیت جسم رو مشخص کنید، میبینید توی اون ماهیت نخوابیده مقدار چقدر، بله در وجود خارجی مشخصه، اما این همونیست که رفیق بغل دستیتون فرمودن در خارج جوهر و عرض با یک وجود موجودن، اما شما که میخواید ماهیت الجسم رو مشخص کنید میتونید بگید آقا ماهیت الجسم عبارت است از این جوهر دارای ابعاد با مقدار 5 سانتی متر مکعب، میتونید بگید ماهیت جسم اینه. خب میگم ماهیت جسم اینه، پس اگه 4 سانتی متر مکعب بود دیگه خارج از این ماهیت، هست بله، ما ماهیتشو کار داریم نه هستشو. و اما القول السادس که منصوب است به شیخ الاشراق و اون است که جسم مرکب است من جوهر و عرض. جوهر چیه؟ و عرض چیه؟ جوهر و عرض همون ماده و جسم تعلیمی است به نظر ایشون، که جسم تعلیمی همون حجمی که از انواع کم متصله. ففیه دوتا اشکال، اولا اینکه لا معنال تقویم العرض للجوهر، معنا داره که مقوم باشه عرض برای جوهر، جسم یک جوهره مقومش حجم باشه، چرا معنا نداره؟ میگه با این تالیفاصل دیگه معنا نداره، تالیفاصلش اینه، معنایی نیست برای تقویم عرض للجوهر با این که اون با اون چه در این تقویم است از این، نمیخواد یه اشکال دیگه بکنه، بیان تالیفاصلشه، و الا ففیه اولا و ثانیا و ثالثا میشد، داره ففیه اولا و ثانیا، معنا نداره عرض مقوم جوهر باشه با اون چه در این مقوم بودن از این تالی فاسد، که لازم میاد تألف پیدا بکنه ماهیت حقیقی که جسمه از دو مقوله که جوهر و کمه، در حالی که مقولات متباینن به تمام و ذات، یعنی در ذاتش باید تباین باشه، یعنی ذاتش باید یک ذات باشه در این حال دو ذات باشه.
شیخ اشراق قائل به این باشه که جسم مرکبه دیگه ماهیت حقیقی نمیشه.
چرا؟ نوع انواع حقیقی گفتیم منحصر از در جسم، نوع حقیقی در بحث ماهیات خوندیم اونیست که ماده داره و صورت یا جسم، بالاخره ایشون به جای صورت حجم رو گذاشته، خودش میگه ماهیت جسم مرکبه، حالا شما بفرمایید اصلا نمیشه، ایشون هم داره میگه نمیشه با یه بیان دیگه، ولی مدعای شیخ اشراق اینه که یه ماهیت مرکبه برخلاف افلاطون. و ثانیاً این که کم عرض، اون حجم جسم تعلیمی عرض محتاج و الان موضوع حیث ما کنه، هر چه بخواد وجود پیدا کنه احتیاج به موضوع، اون وقت فهاز الامتداد المقداری، این امتداد مقداری که اسمش حجمه، که یتعین و بهی طول جسم و عرض و عمقش، کم محتاج الان موضوع یهلوفی. خب موضوعش چیه؟ موضوعش باید یه چیزی باشه متناسب با خودش، یعنی موضوعش اینقدر بزرگ باشه که تمام این عرض روی اون موضوع قرار بگیره. و لولا ان فی موضوع اتصال ما یقبل ان یوسف بالتعین لم یعرضه ولم یحل فی، میگه اگه نباشه در موضوعش امتداد، اما اینجا اتصال به معنای امتداده، قرینه هم داره در کلام بعدم خواهد آمد. اگه در موضوعش امتدادی نباشه که قابل باشه که اون امتداد موصوف بشه به تعین، تعینش همین کمه، همین مقداره، عارض نخواهد شد این کم به اون موضوع و حلول نخواهد کرد در او، چون یه مقدارش بیرون میمونه یا همهش بیرون میمونه. حالا برای اینکه خوب مشخص بشه که یه جوهری داریم و یه عرضی، یه اتصال جوهری، امتداد جوهری داریم و یه امتداد عرضی، می‌فرمایند فلو اخذنا مقدارا من شمعتن، اگر ما بگیریم مقداری از مومی را و سبیناها کرتن و اون رو به صورت کره در بیاریم، ثم استوانی، بعد اون رو به صورت شکل استوانی در بیاریم، بعد مخروط، بعد مکعب و هاکذا، وجدنا اشکال را که اعراض متغیرتن متبدله، اما ولی شمع برای موم یه اتصال جوهری است که باق محفوظون در اون اشکال مختلفه متبدل. فهناک اتصالان، پس در جهان در اجسام دو تا امتداده. اتصالان یعنی همون امتداد، امتداد در جهات ثلاث. اتصال مبهمون که غیر متعین فی نفسه، که اگر نبود اون اتصال لم یکن شمعه، اصلا موم نبود، یه عرض بود، رنگ بود، سطح بود. و اتصال و امتداد متعین که لو بطل لم یبطل بهی جسم و شمعه، اگه اون از به فرض با لو آورده نمیشه، تعین از اون مبهم در خارج جدا نمیشه، ولی در تحلیل عقلی از هم تفکیک میگیم اگه اینم از بین بره اون جوهره هست. لو بطل لم یبطل بهی جسم و شمعه، اون اولی را، یعنی اون اتصال مبهم رو بهش میگن صورت الجسم یا صورت جسمیه، اون دومی عرضی است که یعرض الجسم. ول انقسام، اگر جسم تقسیم میشه نه به خاطر اصل امتداده، برای اینکه یه امتداد متعینه، چون تقسیم رو باید بیاره روی چیز متعین، و انقسام عارض جسم میشود من حیث و عرضهی هازا، یعنی از حیث این عرضش که عبارت است از حجب و امتداد متعین. و اما من حیث اتصال ذاتی المبهم، اما از حیث اون امتداد ذاتی که داره که در ذاتشه و مبهمه، فلهو امکان ان یفرز فیه ابعاد ثلاثه، برای او این خاصیت هست که می شود در او سه خط فرض کرد، اما سه خطی که به کجا می انجامه دیگه مشخص نیست، سه خط مشخص نه، سه تا خط هست، ولی این سه خط طولش معلومی هر کدوم چقدره، عرضش معلومی، ممکنه یه میلیمتر باشه، ممکنه یه میلیون کیلومتر باشه. قال شیخ فی الشفا، برای تأیید این حرف، جسم فرموده جسمیت در حقیقت صورت الاتصال، همون صورت امتداده که قابل لما قلنا هست. ما قلنا چیه؟ عبارت از فرض سخط در او، سخط متقاطع که قبلا در اول فصل گفت. و هاذا المعنا، این معنا که حقیقت جسمیته غیر از مقداره، غیر از مقداره یعنی چه؟ یعنی و غیر الجسمیت تعلیمیه، این و غیر الجسمیت تعلیمیه عطف تفسیره، چون مقداری که اینجا منظوره همون حجمه که عبارت است از همون جسم تعلیمی. چرا؟ برای اینکه هاذا الجسم من حیث له هاذه الصوره، این جسم از حیث اینکه صورت جوهری داره، یعنی اون ابعاد جوهری مبهم رو داره، لا یخالف جسم آخر، مخالفت نداره با جسم دیگر، به این که بگیم این اکبره، چون در جسمیت اکبر و اصغر نیست یا اصغره، ولا یناسبه، و با اون نسبت نداره با یکی از این انواع نسبت پنجگانه، چون یه جسم با جسم دیگه مثل یک عدد با عدد دیگه یکی از این پنج نسبت رو میتونه داشته باشه، یا مساویه دو و دو، دو متر مکعب با دو متر مکعب از یک جسم، یک جسم دو متر مکعبی با یک جسم دیگر دو متر مکعبی مساوی.